ساعت 7 صبح یکشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. دادستان تهران میگوید سایت‌هایی که قیمتی خلاف بانک مرکزی برای ارز اعلام کنند مسدود می‌شوند. ترکیه میگوید روزنامه‌نگار منتقد عربستانی داخل کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسیده است. نامزد ترامپ برای دیوان عالی پس از دریافت رأی اعتماد سوگند یاد کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز شنبه گفت سایت‌ها می‌توانند قیمت‌های حداقلی و تثبیت شده ارز از سوی بانک مرکزی را اعلام کنند، در غیر این صورت مسدود می‌شوند. به گزارش ایرنا عباس جعفری، دولت آبادی در حاشیه نشست با صرافان افزود با پیشنهاد بانک مرکزی مجوز صرافی‌هایی که در این زمینه تخلف کنند باطل خواهد شد. بنابراین گزارش، دادستان عمومی تهران همچنین افزود 6 فقره کیفرخواست در حوزه تلفن‌های همراه و ارز در روز شنبه صادر شده که با کیفرخواست‌های صادر شده در هفته گذشته در مجموع به 19 فقره رسیده است. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی در روزهای اخیر تصمیم به مداخله در بازار ارز به ویژه بازار آزاد ارز گرفته و با افزایش عرضه به بازار قیمت‌ها را تعدیل کرده است. هفته گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای بانک‌ها را به خرید و فروش ارز واداشته و اختیارات شبکه صرافان قانونی و مجاز را افزایش داد. پلیس ترکیه روز شنبه اعلام کرد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار مشهور و منتقد عربستانی که از روز سه‌شنبه ناپدید شده بود، داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمال خاشقچی که با روزنامه واشنگتن پست همکاری داشت، روز سه‌شنبه برای دریافت یک مدرک رسمی به کنسولگری عربستان مراجعه کرده و سپس ناپدید شد. مقام‌های ترکیه می‌گویند بر اساس یافته‌های اولیه پلیس، این روزنامه‌نگار توسط یک تیم ویژه که برای این منظور به استانبول فرستاده شده بود کشته شده است. منابع کنسولی عربستان سعودی در استانبول کشته شدن این روزنامه‌نگار در داخل این کنسولگری را انکار کردند. این روزنامه‌نگار و مشاور پیشین دولت که منتقد برخی سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دخالت ریاض در جنگ یمن بود، در یک تبعید خودخواسته از سال گذشته در آمریکا زندگی می‌کرد. برت کاوانا روز شنبه پس از دریافت رأی اعتماد از سنا به عنوان عضو دیوان عالی قضایی ایالات متحده سوگند یاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با ابراز خوشحالی بسیار از تایید برت کاوانا توسط سنا گفت که 100% به بیگناهی وی از اتهام سوء رفتار جنسی اطمینان داشته است.
من 100% به بیگناهی او اطمینان دارم. من هیچ شکی ندارم. FBI کارش را بسیار خوب انجام داد. آنها این اتهام را بررسی کردند و 7 بار هم درباره آن تحقیق کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سنا با 50 رأی موافق در برابر 48 مخالف در حالی به وی رأی اعتماد داد که معترضان به انتخاب وی در محوطه بیرون کنگره، دیوان عالی و در سراسر کشور دست به راهپیمایی زده بودند. برت کاوانا متهم بود که در 17 سالگی مرتکب سوء رفتار جنسی شده است. بر اساس گزارش‌ها، نشست رأی‌گیری برای عضویت وی در دیوان عالی چندین بار به دنبال اعتراض شماری از حضار قطع شد. عضویت در این دیوان دائمی است و تایید برت کاوانای 53 ساله به معنی افزایش وزنه جمهوری‌خواهان در نهاد ارشد قضایی آمریکا است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو می‌بینید.
در صبحانه با خبر امروز، هند مشتری نفت ایران با وجود آغاز دور تازه تحریم ها، موج احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی در آغاز سال تحصیلی و توصیه رئیس بانک مرکزی به مردم درباره عدم سرمایه گذاری از طریق دلار. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی تاخباز هستم. در حالی که قرار است دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از 13 آبان ماه جاری شود، هند اعلام کرده چند شرکت نفتی این کشور در ماه نوامبر 9 میلیون بشکه از ایران نفت می‌خرند. کیان منعری گزارش می‌دهد.
سفارش خرید حدود 9 میلیون بشکه نفت ایران برای ماه نوامبر از سوی شرکت‌های نفتی هند همزمان است با اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. به گفته منابع نزدیک به صنایع نفتی هند، دو شرکت از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان در این کشور قصد دارند علارغم هشدار آمریکا خرید نفت از ایران را در ماه نوامبر نیز ادامه دهند. به گفته رویترز که نامی از منابع خود نبرده، این شرکت‌ها شرکت نفت هند ایندیا اویل کورپوریشن و شرکت پالایش و پتروشیمی منگالور هستند که به گفته یکی از این منابع به ترتیب 6 و 3 میلیون بشکه نفت به جمهوری اسلامی برای دریافت در ماه نوامبر سفارش دادند. این شرکت‌ها تاکنون در مورد این خبر اظهار نظری نکردند. فاز دوم تحریم‌های شدیدتر آمریکا که از 13 آبان 4 نوامبر اجرایی می‌شود، از جمله قرار است حوزه‌های نفت و اقتصاد ایران را هدف قرار دهد و مقام‌های آمریکایی گفتند قصدشان از این تحریم‌ها از جمله به صفر رساندن احتمالی صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران است. مقامات آمریکایی حکومت ایران را بزرگترین عامل بی‌ثبات کننده در منطقه و حامی تروریسم جهانی می‌دانند و هدف از تحریم‌ها را ترغیب ایران به عقد یک توافقنامه بازنگری شده جدید اتمی و همینطور خشکاندن منابع مالی جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت منطقه و جهان اعلام کردند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هندی، هند قصد دارد روابط خود را با دو شریک کلیدی انرژی خود در جهان، همان آمریکا و ایران، حفظ کند. ایالات متحده در ماه‌های گذشته با کشورهای نگران از خلأ ناشی از صادرات نفت ایران که هند یکی از عمده‌ترین آنهاست تلاش کرد تا به آنها اطمینان دهد این خلأ را جبران خواهد کرد. ایالات متحده علاوه بر اعلام آمادگی برای جبران نفت مورد نیاز این کشورها از منابع خود، از جمله با کشورهایی چون روسیه و عربستان سعودی نیز وارد مذاکره شده است. عربستان سعودی از متحدان آمریکا در منطقه روز جمعه اعلام کرد که این کشور به همراه دیگر کشورهای تولید کننده نفت کاهش صادرات نفت ایران و حتی دو برابر آن را جبران کردند. هند بعد از چین دومین مشتری بزرگ نفت ایران است. هند برای اکتبر ماه جاری میلادی 10 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. به گزارش رویترز، سفارش نفت هند برای ماه نوامبر از ایران احتمالاً کاهش خواهد یافت. چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، هنوز برنامه خود را در مورد خرید نفت ایران مشخص نکرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، از قول مقامات صنعتی و رسمی این کشور هنوز معلوم نیست پکن برای خرید نفت ایران چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. ایران در سال گذشته روزانه 2,100,000 بشکه صادرات نفت خام و 400,000 بشکه صادرات معدنیات گازی داشته است. کیان منوی، رادیو فردا.
پس از گزارش خبرگزاری ایرنا از موج احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی و حراست‌های دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید، گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
احکام سنگین و موج احضار دانشجویان در آغاز سال جدید دانشجویی. اوضاع در شهرستان‌ها وخیم‌تر است. این گزارش‌ها را خبرگزاری ایرنا اعلام کرده و در پی آن خبرهایی از وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی منتشر شده است. در هفته‌های گذشته حکم‌های سنگین زندان برای تعدادی از دانشجویان معترض ناآرامی‌های دیماه صادر شده، از جمله حکم 6 سال زندان برای این دانشجو. سها مرتضایی، دبیر صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران: بر اساس گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، صادق قیصری، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که پیش از این به 7 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت از فعالیت در مطبوعات محکوم شده بود، از روز چهارشنبه 11 مهر ماه اعتصاب قضا کرده است. در ماه‌های گذشته تجمع‌هایی در اعتراض به این حکم‌ها برگزار شده. 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران و 68 تشکل دانشجویی به صدور حکم‌های زندان طولانی مدت برای دانشجویان اعتراض کرده بودند، در حالی که منصور غلامی وزیر علوم دولت حسن روحانی می‌گوید قوه قضاییه همکاری‌های بسیار خوبی در بحث دانشجویان بازداشتی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته، ولی هنوز هم احکام سنگین و موج احضار دانشجویان ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم درباره موج احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی در آغاز سال تحصیلی در ایران. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، این احضارها آیا یک روند هستش که دانشجویان در آغاز سال تحصیلی به نهادهای امنیتی احضار بشن و فراخونده بشن؟
این یک رویه جدید هست که در سالیان اخیر ظاهر شده و نیروهای امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه و همچنین مسئولان وزارت اطلاعات فعالان دانشجویی را احضار میکنن و از این احضارها هم برای کسب اطلاعات استفاده میکنن و هم هشدار نسبت به رعایت خطوط قرمز مد نظر نیروهای امنیتی.
خب چگونه بوده بحث برخورد با دانشجویان و یا مثلا بحث دانشجویان ستاره دار در این دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی که ایشون داده، چه در دوره اول چه در دوره دوم؟
ببینید، اصلا مشکلات دانشجویان و فعالیت‌های جنبش دانشجویی فراتر از دانشجویان ستاره دار است. اما در مورد خود بحث خاص دانشجویان ستاره دار، خب با مذاکراتی که صورت گرفته مشکل برخی از اونها حل شده، یعنی افرادی که پیش از دولت روحانی ستاره دار شده بودن. اما مسئله ستاره دار بودن در دولت روحانی هم منتفی نشد. ما در همین امسال سال گذشته شاهد بودیم که برخی از دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ستاره دار شدن، یعنی اینکه به دلایل سیاسی اجازه تحصیل در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا را پیدا نکردن. باز هم و حال صحبت دارد که برخی از اینها با رایزنی به خصوص تگیری برخی از نمایندگان مجلس مشکلشون حل شده، آمار دقیقی وجود نداره. اما مسئله مهمتر اینه که ورود حتی دانشجویانی که ستاره دار بودن دوباره به دانشگاه هم ظاهراً با کسب تعهدات یا قول و قرارهای شفاهی و بعضاً کتبی همراه بوده، یعنی عملاً این افراد به نوعی به گروگان گرفته شدن که در دوران تحصیل فعالیت‌های سیاسی فرهنگی که به حال مورد مخالفت نیروهای امنیتی هست رو انجام ندن. یعنی دولت روحانی حل کردن مشکل دانشجویان ستاره دار رو با رعایت آزادی‌های آکادمیک و حق فعالیت انتقادی در دانشگاه همراه نکرده، بلکه فقط به اصطلاح دانشجویان پذیرفتن که دیگه با عدول از مشی گذشته خودشون به تحصیل ادامه بدن که این حل مشکل در شکل مطلوبش.
دولت لایحه جدیدی رو درباره حق تحصیل تصویب کرده که گفته میشه در صورت تصویب در مجلس مشکل دانشجویان ستاره دار حل میشه. درباره این لایحه چه نظری دارید؟
ببینید، این لایحه مثل دیگر رونکر دولت روحانی بیشتر کارهای نمادین هست یا به نوع رفع تکلیف هست. اونا خودشون بهتر میدونن که ولو حتی فرض بکنیم که شورای نگهبان همین لایحه رو تصویب بکنه و قانون بشه، به دلیل استثناءاتی که در این قانون هم وجود داره و همچنین مشی اون نیروهای امنیتی و قضایی که اساساً به قانون توجه نمی کنن، این ضمانت اجرایی نداره و باز دوباره همین وضع ادامه خواهد داشت تا زمانی که استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته نشه، آزادی‌های آکادمیک پذیرفته نشه، این مشکلات ادامه خواهد داشت. و باز در همین لایحه ما می‌بینیم که چون مسئله اعمال دلایل سیاسی و عقیدتی در گزینش دانشجو به مراتب عمر خیلی بیشتری داره از این دانشجویان ستاره دار، مثلا دانشجویان بهایی، خب اینها در این لایحه در خصوص اینها با صحبتی نشده و مذکور گذاشته شده. بنابراین من خوشبین نیستم، به خصوص که الانم آستانه حساسیت نیروهای امنیتی هم کاهش پیدا کرده به دلیل به حال بحران‌های متعدد در کشور و می‌بینیم که هیچ گونه فعالیت انتقادی در داخل دانشگاه‌ها تحمل نمی‌شه و حکومت هم خودش رو آسیب‌پذیر می‌دونه چون دوباره نگاه به رویکرد جنبشی در داخل دانشگاه ها تقویت شده، برخلاف دوران اولیه ریاست جمهوری روحانی که نگاه های دولت محور و امید به این که دولت و مجلس اصلاح طلب بتونن خواسته ها رو برآورده کنن، خب اون مطلب بیشتر رو به طور نسبی، اما الان برعکس شده و از این منظر است که من بعید میدونم این مسئله بتونه کمکی بکنه به حل مشکلات سیاسی و دانشجویی در دانشگاه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
من شما سپاسگزارم.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. امروز لایحه الحاق ایران به کمیسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در این خصوص گفته این لایحه با حضور کارشناسان مخالف و موافق در صحن مجلس بررسی خواهد شد. این لایحه که یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF است، با رأی نمایندگان مجلس از خرداد سال جاری مسدود گذاشته شده بود. تایید پیوستن یا نپیوستن ایران به این کمیسیون می تواند بر ارزش پول ملی ایران تاثیرگذار باشد. بارندگی شدید در مناطق شمالی ایران منجر به سیل و آب گرفتگی شدید شد و تعداد کشته بر جای گذاشت. بر طبق گزارش خبرگزاری فارس، معاون اداره کل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان گفته در پی بارش‌های باران ناشی از نوسانات جوی وضعیت استان بحرانی شده. در همین زمینه قاسم شهابی، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مازندران، از خسارت 1.5 میلیاردی به شبکه برق در استان مازندران خبر داده. و پلیس ایران با صدور اطلاعیه‌ای از دستگیری فرهاد زاهدی فر، مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیکی سامن معروف به سکه سامن خبر داد. بنا به این گزارش او در خارج از کشور دستگیر و به ایران بازگردانده شده. هفته گذشته دادستان تهران گفته بود که مدیر عامل سکه سامن و همسرش از کشور خارج شدند، اما تمام حساب‌ها و اموال او از جمله تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید خرید دلار و ارزهای خارجی سرمایه‌گذاری خوبی برای مردم نیست و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای کنترل بیشتر ارزش پول ایران در دست دارد. برای گفتگو و تحلیل درباره وضعیت بازار ارز و همچنین صحبت‌های رئیس بانک مرکزی همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه ارزیابی دارین شما از این گفته رئیس کل بانک مرکزی؟
خب اینکه چه سرمایه‌گذاری مناسب هست یا نیست بستگی به بازده و اون ریسکی داره که هر سرمایه گذاری انجام میده. در حال حاضر گفته میشه بین 20 تا 30 میلیارد دلار ارز خانگی وجود داره که این افراد غالبا برای اینکه قدرت خریدشون رو حفظ بکنن این ارزها رو خریدن و بنابراین اونها با توجه به این ارزش کاهنده ریال تلاش میکنن قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن و این حرفایی که الان رئیس بانک مرکزی میزنه بیشتر شایبه سیاسی داره برای اینکه بازار ارز رو آرام بکنه و اون مشکلات اساسی اقتصاد ایران، یعنی اون سیلابه نقدینگی که الان جریانه و به هر حال ارزش ریال رو کاهش میده با ابزارهای گوناگون از جمله مثلا سرکوب بازار ارز یا فرضاً فرستادن نظامیان به خیابانها یا انتقال اطلاعات نامناسب و حتی این تحلیل ها به نوعی بازار آرام بکنه. اما اینکه چه سرمایه گذاری مناسب هست یا نیست بسته داره به تحولات اقتصاد ایران و اینکه قدرت خرید خانوار چگونه حفظ بشه و البته اگر شرایط بدتر بشه باز هم خانوار ترجیح میده که سرمایه گذاری کنه در ارزهای بین المللی و از جمله دلار.
ابزارهای دیگه هم هستن در مورد سرمایه گذاری که میتونن موضوع سرمایه گذاری باشن برای مردم، مانند سهام یا زمین. چرا از دلار و سایر ارزهای معتبر به این شدت استقبال میشه؟
خب به خاطر اینکه دلار بر اساس همون دو عاملی که گفتم، یعنی فرضاً ریسک و بازده سرمایه، مرجحه. چون فرضاً اگر بخوایم در مورد بازار سرمایه ایران صحبت کنیم، این بازار رانتیه و با توجه به عدم اطمینان نسبت به آینده سرنوشت اون هم معلوم نیست و افزون با این حجم عظیم نقدینگی این بازار محدود سرمایه در ایران توانایی جذب اون رو نداره. برگردیم به مسئله زمین. زمین به هر حال چندان نقد نیست، یعنی هم سرمایه گذاری در اون و هم تبدیل اون سرمایه گذاری به دلار به ریال دارای مشکله. بنابراین نقدترین چیزی که میتونه مناسب باشه همین دلار یا سایر ارزهای بین المللیه که به سرعت ریال تبدیل به اون میشه و میشه دوباره تبدیلش کرد به اصطلاح ریال. و افزون بر این به هر حال تخصص ویژه‌ای مثل بازار بورس احتیاج نداره، یا اینکه مانند سرمایه گذاری در عرصه مستقلات یا فرضاً زمین چندان زمان بر نیست، به ویژه اینکه بیاد بیاریم که ارز رو میشه منتقل کرد از ایران به سایر کشورهای دیگه و پذیرفته شده است، مثلا ارزی مثل دلار. حال اینکه اون به اصطلاح گزینه‌های دیگه سرمایه گذاری چون این حالتی رو ندارن، بنابراین خانوار ترجیح میده که از این ابزار استفاده میکنه برای ذخیره ارزش‌هایی رو که به هر حال با کسب و کار و کوشش به وجود میاره و به هر حال این وسیله است که ساده است و میتونه خیلی به اصطلاح سیال باشه.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
در آستانه رأی‌گیری درباره لوایح چهارگانه‌ای که دولت حسن روحانی برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کرده، کاربران شبکه‌های اجتماعی با اظهار نظرهای متنوع خود در این باره هشتگ FATF رو داغ کردند. مهتاب وحیدی راد نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
FATF نام نهادی که مدتی است به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده، چه در تجمعات اعتراضی اخیری که در این رابطه برگزار شد و چه در شبکه‌های اجتماعی. FATF نام اختصاری گروه ویژه اقدام مالی است، سازمانی که حدود 30 سال پیش تشکیل شد با هدف توسعه قوانین و سیاست‌های مبارزه با پولشویی در سرتاسر جهان و حالا تصویب یا عدم تصویب لوایح چهارگانه‌ای که دولت حسن روحانی برای خروج از فهرست سیاه این کارگروه به مجلس ارائه کرده به بحث‌ها در این باره دامن زده و در آستانه رأی‌گیری مجلس در این باره کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ FATF رو داغ کردند. برخی از کاربران با تعدادی از امامان جمعه در ایران هم صدا شدند و با استفاده از هشتگ خیانت FATF به انتقاداتی شدید از این لوایح پرداختند، مثل مهدی حاتمی که این لوایح رو معاهده‌های خطرناک توصیف کرد و محمد که لایحه FATF رو استعماری نامید. کاربری با نام عبادی هم این لوایح رو برجام دو نامید و نوشت نمایندگانی که طرفدار FATF هستن چرا از مناظره فرار میکنن؟ ترمه هم گفت همانند برجام که دستاوردهای هسته‌ای رو با خودش برد، FATF هم امنیت و اقتصاد کشور رو با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. اما مینای FATF رو به قول خودش به زبان ساده اینطور تعریف کرده: شما یک خزانه پر از طلا رو تصور کنید که هیچ چراغی داخلش روشن نیست و هر کدوم از نگهبان‌ها در تاریکی جیب‌های مبارکشون رو پر می‌کنن. هر چی مردم میگن کلید برق رو بزنید، ما هم ببینیم چه خبره، میگن روشن کردن چراغ یک توطئه استعماریه. بحث در این باره در حدی داغه که نماینده های مجلس هم به این بحث ها در شبکه های اجتماعی ملحق شدند، مثل جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس که گفت چه خوب بود حداقل یک دلیل از خطرناک بودن FATF برای منافع ملی و مردم ایران نام برده می شد. فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس هم توییت کرد ایران باید از فهرست سیاه FATF خارج بشه. کاربری با نام حق نوشت تصویب FATF به ضرر مردم معترض تموم میشه، چون به بقای جمهوری اسلامی کمک میکنه ولی سرمایه کشور حفظ میشه و جلوی خیلی از دزدی ها گرفته میشه. عباس خلجی هم در فیسبوک با اشاره به بخشی از سخنان محمدعلی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز که گفته بود FATF حتما چیز خطرناکیه با لحنی طنزآمیز نوشته لطفاً مواظب این چیز خطرناک باشید.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یکی از محبوب ترین ویسکی های جهان به نام ماکالان والریو آدامی در یک حراجی به قیمت 1,100,000 دلار فروخته شد. این ویسکی 60 ساله را یک کلکسیوندار شخصی خرید که حتی در محل حاضر نبود و با تلفن این قیمت را پیشنهاد داد. فقط 24 بطری از این ویسکی توسط ماکالان در اسکاتلند تولید شده است. مشخص نیست که دیگر شیشه های این ویسکی در کجای دنیا هستند، اما گفته می شود یکی از آنها در زلزله سال 2011 در ژاپن از بین رفته است. گروهی از حافظان حیات وحش در میانمار گزارش دادند که تعداد قابل توجه عاج از میانمار به چین قاچاق می شود. چین بزرگترین وارد کننده عاج فیل در جهان است و گزارش هایی که از مرز میانمار با چین به دست آمده نشان می دهد که امسال میزان فروش عاج فیل نسبت به 3 سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته. هفته‌ای که گذشت جوزف کابیلا رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو محموله 1 تنی از عاج‌های فیل کشف شده قاچاق در پایتخت این کشور را آتش زد. و 11th مرحله از مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان سوپر بایک 2018 در پیست مگنی کورس فرانسه با قهرمانی جاناتان ریا به پایان رسید. جاناتان ریای بریتانیایی با موتور کاوازاکی و کسب 50 امتیاز بالاتر از تمام موتورسواران توانست قهرمان مسابقه اول و دوم سوپر بایک مگنی کورس شود. چارلز دیویس بریتانیایی با موتور دوکاتی توانست رتبه دوم مسابقات سوپر بایک 2018 در فرانسه را از آن خود کنید. موافق باشیم سری بزنیم به روزنامه های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع زاده.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر اصلی خودش با عنوان چشم ملت به خانه ملت نوشته که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. روزنامه ایران تأکید کرده که چشمانداز این هست که نمایندگان مجلس رأی مثبت میدن به این لایحه و به این ترتیب جمهوری اسلامی به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و منع تأمین تروریسم خواهد پیوست. البته این روزنامه نوشته که مخالفان قدرتمندی هم این لایحه در بیرون از مجلس و در داخل مجلس داره که ممکن هست صحنه مجلس رو تغییر بدن و موانع جدیدی برای پیوستن ایران به FATF ایجاد کنند. روزنامه خراسان گزارش منتشر کرده درباره سیل و صاعقه در استانهای شمالی، خراسان شمالی، استان گلستان، استان مازندران و استان گیلان. نوشته روزنامه درگیر این سیل و طوفان بودن. عکسی هم که منتشر کرده عکسی است که مربوط است به تخریب پل بزرگ املش که این روزنامه نوشته که بر اثر این سیل و طوفان در استانهای شمالی دست کم 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه همدلی هم عکسی رو چاپ کرده که کسانی که شهروند ساکن کوی هلال احمر لنگرود هستند بنری رو نصب کرده بودند در شهر خودشون و از شهردار تشکر کرده بودند به دلیل اینکه مسئله آب گرفتگی در این خیابان رو رفع کرده. اما همونطوری که در عکس روزنامه همدلی قابل مشاهده است بار دیگر با باران این آب گرفتگی ایجاد شده. روزنامه سازندگی هم امروز جزئیات دیدار اصلاح طلبان با آقای حسن روحانی رو منتشر کرده. نکاتی رو اشاره کرده که اصلاح طلبان در این جلسه مطرح کردن. این جلسه چند روز پیش برگزار شده، محتواش تا کنون کامل منتشر نشده بود. از جمله مواردی که نوشته رو اصلاح طلبان مطرح کردن برخورد با دانشجویان هست، احتمال گسست میان دولت و ملت هست و همچنین ماجرای اعتصاب کامیونداران از سوی اصلاح طلبان در این جلسه مطرح شده. آقای روحانی هم به نوشته روزنامه نکاتی رو مطرح کرده، از جمله ایران همچنان میخواد در برجام بمونه یا اینکه آمریکا به اروپا فشار وارد کرده که جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار بده. اما نکته مهمتر عکسایی است که روزنامه در صفحه 1 آورده. جوانترین کسی که در این جلسه حضور داشت آقای محمد بوشانی از سردبیر روزنامه سازندگی و عضو حزب کارگزاران سازندگی. اغلب چهره‌هایی هم که هستند در این جلسه حضور داشتن چهره هایی هستند که تقریبا جز به اصلاح طلبان محافظه‌کار و حامی دولت به شمار میان، از آقای عارف و همچنین چهره هایی مثل مرتضی حاجی و حتی صادق خرازی هم در این جلسه به عنوان نماینده اصلاح طلبان حضور داشتند.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. ترکیه میگوید روزنامه‌نگار منتقد عربستانی داخل کنسولگری سعودی در استانبول کشته شده است. حوثی‌های یمن راهپیمایان معترض در صنعا را بازداشت کردند. نامزد ترامپ برای دیوان عالی پس از دریافت رأی اعتماد سوگند یاد کرد. پلیس ترکیه روز شنبه اعلام کرد جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مشهور و منتقد عربستانی که از روز سه‌شنبه ناپدید شده داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قطر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمال خاشقجی که با روزنامه واشنگتن پست همکاری داشت، روز سه‌شنبه برای دریافت یک مدرک رسمی به کنسولگری عربستان مراجعه کرده و سپس ناپدید شد. مقام های ترکیه میگویند بر اساس یافته‌های اولیه پلیس، این روزنامه‌نگار توسط یک تیم ویژه که برای این منظور به استانبول فرستاده شده بود کشته شده است. منابع کنسولی عربستان سعودی در استانبول کشته شدن این روزنامه‌نگار در داخل این کنسولگری را انکار کردند. این روزنامه‌نگار و مشاور پیشین دولت که منتقد برخی سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دخالت ریاض در جنگ یمن بود، در یک تبعید خودخواسته از سال گذشته در آمریکا زندگی می‌کرد. حوثی‌های یمن روز شنبه افرادی را که در اعتراض به کاهش سطح استاندارد زندگی در صنعا دست به راهپیمایی زده بودند، بازداشت کردند. به گزارش رویترز، در میانه بحران انسانی و جنگ با کشورهای همسایه، افزایش قیمت اجناس به طوری است که حتی کالاهای ضروری نیز برای بسیاری از مردم قابل تهیه نیست. گروه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از سال 2014 با برکناری دولت عبدالرب و منصور هادی کنترل صنعا پایتخت یمن را در اختیار گرفتند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و با حمایت آمریکا از سال 2015 با حوثی‌ها در جنگ است. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان صنعا از بازداشت ده‌ها تن از معترضان از جمله 16 دانشجوی زن در جریان راهپیمایی روز شنبه خبر داد. این دانشجویان در پایان روز پس از امضای تعهد به شرکت نکردن در چنین راهپیمایی‌هایی آزاد شدند. مجامع بین‌المللی هر دو طرف درگیری‌ها در یمن را به نقض آشکار حقوق بشر متهم می‌کنند. برت کاوانا روز شنبه پس از دریافت رأی اعتماد از سنا به عنوان عضو دیوان عالی قضایی ایالات متحده سوگند یاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با ابراز خوشحالی بسیار از تایید برت کاوانا توسط سنا گفت که 100% به بیگناهی وی از اتهام سوء رفتار جنسی اطمینان داشته است.
من 100% به بیگناهی او اطمینان دارم. من هیچ شکی ندارم. FBI کارش را بسیار خوب انجام داد. آنها این اتهام را بررسی کردند و 7 بار هم درباره آن تحقیق کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سنا با 50 رأی موافق در برابر 48 مخالف در حالی به وی رأی اعتماد داد که معترضان به انتخاب وی در محوطه بیرون کنگره، دیوان عالی و در سراسر کشور دست به راهپیمایی زده بودند. برت کاوانا متهم بود که در 17 سالگی مرتکب سوء رفتار جنسی شده است. بر اساس گزارش‌ها، نشست رأی‌گیری برای عضویت وی در دیوان عالی چندین بار به دنبال اعتراض شماری از حضار قطع شد. عضویت در این دیوان دائمی است و تایید برت کاوانای 53 ساله به معنای افزایش وزنه جمهوری‌خواهان در نهاد ارشد قضایی آمریکا است. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید.
در صبحانه با خبر امروز، هند مشتری نفت ایران با وجود آغاز دور تازه تحریم‌ها، موج احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی در آغاز سال تحصیلی،
و
توصیه رئیس بانک مرکزی به مردم درباره عدم سرمایه‌گذاری از طریق دلار. سلام و صبح بخیر، صبحانه با خبر، خوش آمدید. مهدی تاخباز هستم. در حالی که قرار است دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از 13 آبان ماه جاری شود، هند اعلام کرده چند شرکت نفتی این کشور در ماه نوامبر 9 میلیون بشکه از ایران نفت می‌خرند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سفارش خرید حدود 9 میلیون بشکه نفت ایران برای ماه نوامبر از سوی شرکت‌های نفتی هند همزمان است با اجرای شدن دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. به گفته منابع نزدیک به صنایع نفتی هند، دو شرکت از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان در این کشور قصد دارند علارغم هشدار آمریکا خرید نفت از ایران را در ماه نوامبر نیز ادامه دهند. به گفته رویترز که نامی از منابع خود نبرده، این شرکت‌ها شرکت نفت هند ایندیا اویل کورپوریشن و شرکت پالایش و پتروشیمی منگالور هستند که به گفته یکی از این منابع به ترتیب 6 و 3 میلیون بشکه نفت به جمهوری اسلامی برای دریافت در ماه نوامبر سفارش دادند. این شرکت‌ها تا کنون در مورد این خبر اظهار نظری نکردند. فاز دوم تحریم‌های شدیدتر آمریکا که از 13 آبان 4 نوامبر اجرایی می‌شود، از جمله قرار است حوزه‌های نفت و اقتصاد ایران را هدف قرار دهد و مقام‌های آمریکایی گفتند قصدشان از این تحریم‌ها از جمله به صفر رساندن احتمالی صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران است. مقامات آمریکایی حکومت ایران را بزرگترین عامل بی‌ثبات کننده در منطقه و حامی تروریسم جهانی می‌دانند و هدف از تحریم‌ها را ترغیب ایران به عقد یک توافقنامه بازنگری شده جدید اتمی و همینطور خشکاندن منابع مالی جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت منطقه و جهان اعلام کردند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هندی، هند قصد دارد روابط خود را با دو شریک کلیدی انرژی خود در جهان، همان آمریکا و ایران، حفظ کند. ایالات متحده در ماه‌های گذشته با کشورهای نگران از خلأ ناشی از صادرات نفت ایران که هند یکی از عمده‌ترین آنهاست تلاش کرد تا به آنها اطمینان دهد این خلأ را جبران خواهد کرد. ایالات متحده علاوه بر اعلام آمادگی برای جبران نفت مورد نیاز این کشورها از منابع خود، از جمله با کشورهایی چون روسیه و عربستان سعودی نیز وارد مذاکره شده است. عربستان سعودی از متحدان آمریکا در منطقه روز جمعه اعلام کرد که این کشور به همراه دیگر کشورهای تولید کننده نفت کاهش صادرات نفت ایران و حتی دو برابر آن را جبران کردند. هند بعد از چین دومین مشتری بزرگ نفت ایران است. هند برای اکتبر ماه جاری میلادی 10 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. به گزارش رویترز، سفارش نفت هند برای ماه نوامبر از ایران احتمالاً کاهش خواهد یافت. چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، هنوز برنامه خود را در مورد خرید نفت ایران مشخص نکرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، از قول مقامات صنعتی و رسمی این کشور هنوز معلوم نیست پکن برای خرید نفت ایران چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. ایران در سال گذشته روزانه 2,100,000 بشکه صادرات نفت خام و 400,000 بشکه صادرات معدنیات گازی داشته است. کیان معنوی، رادیو فردا.
پس از گزارش خبرگزاری ایرنا از موج احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی و حراست‌های دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید، گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
احکام سنگین و موج احضار دانشجویان در آغاز سال جدید دانشجویی. اوضاع در شهرستان‌ها وخیم‌تر است. این گزارش‌ها را خبرگزاری ایرنا اعلام کرده و در پی آن خبرهایی از وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی منتشر شده است. در هفته‌های گذشته حکم‌های سنگین زندان برای تعدادی از دانشجویان معترض ناآرامی‌های دیماه صادر شده، از جمله حکم 6 سال زندان برای این دانشجو. سها مرتضایی، دبیر صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران: بر اساس گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، صادق قیصری، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که پیش از این به 7 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت از فعالیت در مطبوعات محکوم شده بود، از روز چهارشنبه 11 مهر ماه اعتصاب قضا کرده است. در ماه‌های گذشته تجمع‌هایی در اعتراض به این حکم‌ها برگزار شده. 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران و 68 تشکل دانشجویی به صدور حکم‌های زندان طولانی مدت برای دانشجویان اعتراض کرده بودند، در حالی که منصور غلامی وزیر علوم دولت حسن روحانی می‌گوید قوه قضاییه همکاری‌های بسیار خوبی در بحث دانشجویان بازداشتی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته، ولی هنوز هم احکام سنگین و موج احضار دانشجویان ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم درباره موج احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی در آغاز سال تحصیلی در ایران. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، این احضارها آیا یک روند هستش که دانشجویان در آغاز سال تحصیلی به نهادهای امنیتی احضار بشن و فراخونده بشن؟
این یک رویه جدید هست که در سالیان اخیر ظاهر شده و نیروهای امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه و همچنین مسئولان وزارت اطلاعات فعالان دانشجویی را احضار میکنن و از این احضارها هم برای کسب اطلاعات استفاده میکنن و هم هشدار نسبت به رعایت خطوط قرمز مد نظر نیروهای امنیتی.
خب چگونه بوده بحث برخورد با دانشجویان و یا مثلا بحث دانشجویان ستاره دار در این دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی که ایشون داده، چه در دوره اول چه در دوره دوم؟
ببینید، اصلا مشکلات دانشجویان و فعالیت‌های جنبش دانشجویی فراتر از دانشجویان ستاره دار است. اما در مورد خود بحث خاص دانشجویان ستاره دار، خب با مذاکراتی که صورت گرفته مشکل برخی از اونها حل شده، یعنی افرادی که پیش از دولت روحانی ستاره دار شده بودن. اما مسئله ستاره دار بودن در دولت روحانی هم منتفی نشد. ما در همین امسال سال گذشته شاهد بودیم که برخی از دانشجویان در دوره‌های تحصیلی تکمیلی ستاره دار شدن، یعنی اینکه به دلایل سیاسی اجازه تحصیل در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا را پیدا نکردن. باز هم و حال صحبت هایم که برخی از اینها با رایزنی به خصوص تگیری برخی از نمایندگان مجلس مشکلشون حل شده، آمار دقیقی وجود نداره. اما مسئله مهمتر اینه که ورود حتی اون دانشجویانه که ستاره دار بودن دوباره به دانشگاه هم ظاهرن با کسر تعهدات یا قول و قرارهای شفاهی و بعضا کتبی همراه بوده، یعنی عملا این افراد به نوعی به گروگان گرفته شدن که در دوران تحصیل فعالیت‌های سیاسی فرهنگی که به حال مورد مخالفت نیروهای امنیتی هست رو انجام ندن. یعنی دولت روحانی حل کردن مشکل دانشجویان ستاره دار رو با رعایت آزادی‌های آکادمیک و حق فعالیت انتقادی در دانشگاه همراه نکرده، بلکه فقط به اصطلاح دانشجویان پذیرفتن که دیگه با عدول از مشی گذشته خودشون به تحصیل ادامه بدن، که این حل مشکل در شکل مطلوبش.
دولت لایحه جدیدی رو درباره حق تحصیل تصویب کرده که گفته میشه در صورت تصویب در مجلس مشکل دانشجویان ستاره دار حل میشه. درباره این لایحه چه نظری دارید؟
ببینید، این لایحه مثل دیگر رونکر دولت روحانی بیشتر کارهای نمادین هست یا به نوع رفع تکلیف هست. اونا خودشون بهتر میدونن که ولو حتی فرض بکنیم که شورای نگهبان همین لایحه رو تصویب بکنه و قانون بشه، به دلیل استثناءاتی که در این قانون هم وجود داره و همچنین مشی اون نیروهای امنیتی و قضایی که اساساً به قانون توجه نمی کنن، این ضمانت اجرایی نداره و باز دوباره همین وضعه ادامه خواهد داشت. تا زمانی که استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته نشده، آزادی‌های آکادمیک پذیرفته نشه، این مشکلات ادامه خواهد داشت. و باز در همین لایحه ما می‌بینیم که چون مسئله اعمال دلایل سیاسی و عقیدتی در گزینش دانشجو به مراتب عمر خیلی بیشتری داره از این دانشجویان ستاره دار. و مثلا دانشجویان بهایی، خب اینها در این لایحه در خصوص اینها با صحبتی نشده و مسکوت گذاشته شده. بنابراین من خوشبین نیستم، به خصوص که الانم آستانه حساسیت نیروهای امنیتی هم کاهش پیدا کرده به دلیل به حال بحران‌های متعدد در کشور و می‌بینیم که هیچ گونه فعالیت انتقادی الان در داخل دانشگاه‌ها تحمل نمی‌شه و حکومت هم خودش رو آسیب‌پذیر می‌دونه. چون دوباره نگاه به رویکرد جنبشی در داخل دانشگاه ها تقویت شده، برخلاف دوران اولیه ریاست جمهوری روحانی که نگاه های دولت محور و امید به این که دولت و مجلس حالا اصلاح طلب بتونن خواسته ها رو برآورده کنن، خب اون مطرح بیشتر رو به طور نسبی، اما الان برعکس شده و از این منظر است که من بعید میدونم این مسئله بتونه کمکی بکنه به حل مشکلات سیاسی و دانشجویی در دانشگاه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
من شما سپاسگزارم.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. امروز لایحه الحاق ایران به کمیسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در این خصوص گفته این لایحه با حضور کارشناسان مخالف و موافق در صحن مجلس بررسی خواهد شد. این لایحه که یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF است، با رأی نمایندگان مجلس از خرداد سال جاری مسکوت گذاشته شده بود. تایید پیوستن یا نپیوستن ایران به این کمیسیون می تواند بر ارزش پول ملی ایران تاثیرگذار باشد. بارندگی شدید در مناطق شمالی ایران منجر به سیل و آب گرفتگی شدید شد و تعداد کشته بر جای گذاشت. بر طبق گزارش خبرگزاری فارس، معاون اداره کل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان گفته در پی بارش‌های باران ناشی از نوسانات جوی وضعیت استان بحرانی شده. در همین زمینه قاسم شهابی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مازندران از خسارت 1.5 میلیاردی به شبکه برق در استان مازندران خبر داده. و پلیس ایران با صدور اطلاعیه‌ای از دستگیری فرهاد زاهدی فر، مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیکی سامن معروف به سکه سامن خبر داد. بنا به این گزارش او در خارج از کشور دستگیر و به ایران بازگردانده شده. هفته گذشته دادستان تهران گفته بود که مدیر عامل سکه سامن و همسرش از کشور خارج شدند، اما تمام حساب‌ها و اموال او از جمله تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید خرید دلار و ارزهای خارجی سرمایه‌گذاری خوبی برای مردم نیست و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای کنترل بیشتر ارزش پول ایران در دست دارد. برای گفتگو و تحلیل درباره وضعیت بازار ارز و همچنین صحبت‌های رئیس بانک مرکزی همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه ارزیابی دارین شما از این گفته رئیس کل بانک مرکزی؟
خب اینکه چه سرمایه‌گذاری مناسب هست یا نیست بستگی به بازده و اون ریسکی داره که هر سرمایه گذاری انجام میده. در حال حاضر گفته میشه بین 20 تا 30 میلیارد دلار ارز خانگی وجود داره که این افراد غالبا برای اینکه قدرت خریدشون رو حفظ بکنن این ارزها رو خریدن و بنابراین اونها با توجه به این ارزش کاهنده ریال تلاش میکنن قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن و این حرفایی که الان رئیس بانک مرکزی میزنه بیشتر شایبه سیاسی داره برای اینکه بازار ارز رو آرام بکنه و اون مشکلات اساسی اقتصاد ایران، یعنی اون سیلابه نقدینگی که الان جریانه و به هر حال ارزش ریال رو کاهش میده با ابزارهای گوناگون از جمله مثلا سرکوب بازار ارز یا فرضاً فرستادن نظامیان به خیابان‌ها یا انتقال اطلاعات نامناسب و حتی این تحلیل‌ها به نوعی بازار آرام بکنه. اما اینکه چه سرمایه‌گذاری مناسب هست یا نیست بسته داره به تحولات اقتصاد ایران و اینکه قدرت خرید خانوار چگونه حفظ بشه و البته اگر شرایط بدتر بشه باز هم خانوار ترجیح میده که سرمایه گذاری کنه در ارزهای بین المللی و از جمله دلار.
ابزارهای دیگه هم هستن در مورد سرمایه گذاری که میتونن موضوع سرمایه گذاری باشن برای مردم، مانند سهام یا زمین. چرا از دلار و سایر ارزهای معتبر به این شدت استقبال میشه؟
خب به خاطر اینکه دلار بر اساس همون دو عاملی که گفتم، یعنی فرضاً ریسک و بازده سرمایه، مرجعه. چون فرضاً اگر بخوایم در مورد بازار سرمایه ایران صحبت کنیم، این بازار رانتیه و با توجه به عدم اطمینان نسبت به آینده سرنوشت اون هم معلوم نیست و افزون من با این حجم عظیم نقدینگی این بازار محدود سرمایه در ایران توانایی جذب اون رو نداره. برگردیم به مسئله زمین. زمین به هر حال چندان نقد نیست، یعنی هم سرمایه گذاری در اون و هم تبدیل اون سرمایه گذاری به دلار به ریال دارای مشکله. بنابراین نقدترین چیزی که میتونه مناسب باشه همین دلار یا سایر ارزهای بین‌المللیه که به سرعت ریال تبدیل به اون میشه و میشه دوباره تبدیلش کرد به اصطلاح ریال. و افزون بر این به هر حال تخصص ویژه‌ای مثل بازار بورس احتیاج نداره، یا اینکه مانند سرمایه گذاری در عرصه مستقلات یا فرضاً زمین چندان زمان بر نیست، به ویژه اینکه بیاد بیاریم که ارز رو میشه منتقل کرد از ایران به سایر کشورهای دیگه و پذیرفته شده است، مثلا ارزی مثل دلار. حال اینکه اون به اصطلاح گزینه‌های دیگه سرمایه گذاری چون این حالتی رو ندارن، بنابراین خانوار ترجیح میده که از این ابزار استفاده میکنه برای ذخیره ارزش‌هایی رو که به هر حال با کسب و کار و کوشش به وجود میاره و به هر حال این وسیله است که ساده است و میتونه خیلی به اصطلاح سیال باشه.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
در آستانه رأی‌گیری درباره لوایح چهارگانه‌ای که دولت حسن روحانی برای خروج از فهرست سیاه گروه‌های ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کرده، کاربران شبکه‌های اجتماعی با اظهار نظرهای متنوع خود در این باره هشتگ FATF رو داغ کردند. مهتاب وحیدی راد نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
FATF نام نهادی که مدتی است به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده، چه در تجمعات اعتراضی اخیری که در این رابطه برگزار شد و چه در شبکه‌های اجتماعی. FATF نام اختصاری گروه ویژه اقدام مالی است، سازمانی که حدود 30 سال پیش تشکیل شد با هدف توسعه قوانین و سیاست‌های مبارزه با پولشویی در سرتاسر جهان و حالا تصویب یا عدم تصویب لوایح چهارگانه‌ای که دولت حسن روحانی برای خروج از فهرست سیاه این کارگروه به مجلس ارائه کرده به بحث‌ها در این باره دامن زده و در آستانه رأی‌گیری مجلس در این باره کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ FATF رو داغ کردند. برخی از کاربران با تعدادی از امامان جمعه در ایران هم صدا شدند و با استفاده از هشتگ خیانت FATF به انتقاداتی شدید از این لوایح پرداختند، مثل مهدی حاتمی که این لوایح رو معاهده‌های خطرناک توصیف کرد و محمد که لایحه FATF رو استعماری نامید. کاربری با نام عبادی هم این لوایح رو برجام دو نامید و نوشت نمایندگانی که طرفدار FATF هستن چرا از مناظره فرار میکنن؟ ترمه هم گفت همانند برجام که دستاوردهای هسته‌ای رو با خودش برد، FATF هم امنیت و اقتصاد کشور رو با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. اما مینای FATF رو به قول خودش به زبان ساده اینطور تعریف کرده: شما یک خزانه پر از طلا رو تصور کنید که هیچ چراغی داخلش روشن نیست و هر کدوم از نگهبان‌ها در تاریکی جیب‌های مبارکشون رو پر می‌کنن. هر چی مردم میگن کلید برق رو بزنید، ما هم ببینیم چه خبره، میگن روشن کردن چراغ یک توطئه استعماریه. بحث در این باره در حدی داغه که نماینده های مجلس هم به این بحث ها در شبکه های اجتماعی ملحق شدند، مثل جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس که گفت چه خوب بود حداقل یک دلیل از خطرناک بودن FATF برای منافع ملی و مردم ایران نام برده می شد. فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس هم توییت کرد ایران باید از فهرست سیاه FATF خارج بشه. کاربری با نام حق نوشت تصویب FATF به ضرر مردم معترض تموم میشه، چون به بقای جمهوری اسلامی کمک میکنه ولی سرمایه کشور حفظ میشه و جلوی خیلی از دزدی ها گرفته میشه. عباس خلجی هم در فیسبوک با اشاره به بخشی از سخنان محمد علی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز که گفته بود FATF حتما چیز خطرناکیه با لحنی طنزآمیز نوشته لطفاً مواظب این چیز خطرناک باشید.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یکی از محبوب ترین ویسکی های جهان به نام ماکالان والریو آدامی در یک حراجی به قیمت 1,100,000 دلار فروخته شد. این ویسکی 60 ساله را یک کلکسیوندار شخصی خرید که حتی در محل حاضر نبود و با تلفن این قیمت را پیشنهاد داد. فقط 24 بطری از این ویسکی توسط ماکالان در اسکاتلند تولید شده است. مشخص نیست که دیگر شیشه های این ویسکی در کجای دنیا هستند، اما گفته می شود یکی از آنها در زلزله سال 2011 در ژاپن از بین رفته است. گروهی از حافظان حیات وحش در میانمار گزارش دادند که تعداد قابل توجه عاج از میانمار به چین قاچاق می شود. چین بزرگترین وارد کننده عاج فیل در جهان است و گزارش هایی که از مرز میانمار با چین به دست آمده نشان می دهد که امسال میزان فروش عاج فیل نسبت به 3 سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته. هفته که گذشت جوزف کابیلا رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو محموله 1 تنی از عاج‌های فیل کشف شده قاچاق در پایتخت این کشور را آتش زد. و 11th مرحله از مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان سوپر بایک 2018 در پیست مگنی کورس فرانسه با قهرمانی جاناتان ریا به پایان رسید. جاناتان ریای بریتانیایی با موتور کاوازاکی و کسب 50 امتیاز بالاتر از تمام موتورسواران توانست قهرمان مسابقه اول و دوم سوپر بایک مگنی کورس شود. چارلز دیویس بریتانیایی با موتور دوکاتی توانست رتبه دوم مسابقات سوپر بایک 2018 در فرانسه را از آن خود کنند. موافق باشیم سری بزنیم به روزنامه های امروز و همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر اصلی خودش با عنوان چشم ملت به خانه ملت نوشته که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. روزنامه ایران تأکید کرده که چشمانداز این هست که نمایندگان مجلس رأی مثبت میدن به این لایحه و به این ترتیب جمهوری اسلامی به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و منع تامین تروریسم خواهد پیوست. البته این روزنامه نوشته که مخالفان قدرتمندی هم این لایحه در بیرون از مجلس و در داخل مجلس داره که ممکن هست صحنه مجلس رو تغییر بدن و موانع جدیدی برای پیوستن ایران به FATF ایجاد کنند. روزنامه خراسان گزارش منتشر کرده درباره سیل و صاعقه در استانهای شمالی، خراسان شمالی، استان گلستان، استان مازندران و استان گیلان. نوشته روزنامه درگیر این سیل و طوفان بودن. عکسی هم که منتشر کرده عکسی است که مربوط است به تخریب پل بزرگ املش که این روزنامه نوشته که بر اثر این سیل و طوفان در استانهای شمالی دست کم 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه همدلی هم عکسی رو چاپ کرده که کسانی که شهروند ساکن کوی هلال احمر لنگرود هستن بنری رو نصب کرده بودن در شهر خودشون و از شهردار تشکر کرده بودن به دلیل اینکه مسئله آب گرفتگی در این خیابان رو رفع کرده. اما همونطوری که در عکس روزنامه همدلی قابل مشاهده است، بار دیگر با باران این آب گرفتگی ایجاد شده. روزنامه سازندگی هم امروز جزئیات دیدار اصلاح طلبان با آقای حسن روحانی رو منتشر کرده. نکاتی رو اشاره کرده که اصلاح طلبان در این جلسه مطرح کردن. جلسه چند روز پیش برگزار شده، محتواش تا کنون کامل منتشر نشده بود. از جمله موارد دیگه نوشته رو اصلاح طلبان مطرح کردن برخورد با دانشجویان هست، احتمال گسست میان دولت و ملت هست و همچنین ماجرای اعتصاب کامیونداران از سوی اصلاح طلبان در این جلسه مطرح شده. آقای روحانی هم بنوشته این نامه نکاتی رو مطرح کرده، از جمله ایران همچنان میخواد در برجام بمونه یا اینکه آمریکا به اروپا فشار وارد کرده که جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار بده. اما نکته مهمتر عکسایی است که روزنامه در صفحه 1 آورده. جوانترین کسی که در این جلسه حضور داشت آقای محمد بوچانی از سردبیر روزنامه سازندگی و عضو حزب کارگزاران سازندگی. اغلب چهره هایی هم که هستن در این جلسه حضور داشتن چهره هایی هستن که تقریبا جز به اصلاح طلبان محافظه کار و حامی دولت به شمار میان، از آقای عارف و همچنین چهره‌هایی مثل مرتضی حاجی و حتی صادق خرازی هم در این جلسه به عنوان نماینده اصلاح طلبان حضور داشتند.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.